در برگ ریز خزان و در سرمای سوزناک زمستان که برودتش مغز و سخن را می سوزاند. در شبهای پرستار و احوالو، در روزهای گرم و سرد و بارانی، در شامگاهان و سرگاهان، در شهر و روستا، در مسجد و کوچه و خیابان، در زیر رگبار گلوله های آتشین خصم، در هر کجا که سخن از داد است، سخن از عدل و ظلم ستیزی است، او حضور دارد. او که شناخته شده است و گمنام، راه نمایش عشق است، عاشقی است جان باخته در کوی دوست. چون کوه استوار است و پا بر جا، با باد همراه است، در قاموس واژه‌هایش شب روز، خواب با آسایش معنا ندارد. او همارش روز است و شب، چون شام می سوزد در محفل یاران. چون فرشتگان است و در ظاهر به هیبت و شمایل انسان، او ایثار را به اوج رسانده. لطافتش برتر از باران است و صلابتش طوفان را حتی به هیچ می گارد. در کلامش تغییر و اعجاب آدمیان نهفته و در خاموشیش هزاران را از شگفتی های خلقت انسان. او بسیجی است، ناشنای ناشناخته، هموست که تفنگ بر دوش دارد و با همه توانش در دفاع از حریم توحید جان می فشاند. در جبهه های نبرد چونان فرشته رحمت یاران سرخورده را در آغوش می کشند. در عرصه مصاف چون ساعد فرود می آید و خرمن هستی بیداد جران کفر پیشه را به آتش می کشند. گمگمه در دست، سنگر به سنگر لبهای خشکیده و تشنه یارانش را سیراب می سازند. بوی از گلستان عشق به مشامش رسیده و چون نسیم سبا سرمست و عاشق به هر سو نظاره می کند تا خیشتن خود را به گلستان همار بهار که آفت خزان را بدان گاهی نیست برساند. آری، او بسیجی است، این آشنای ناشنا. دوستان، گزارشگر این برنامه به مناسبت هفته بسیج با مسئول آموزش نظامی بسیج گفتگوی انجام داده است که با هم می شنویم.
با توجه به پیام عالی کوتاه جنگ، از برادران خواهش میکنم که در مورد آموزش نظامی مردم و چگونگی آماده ساختن مردم در صحنه‌های نظامی توضیحاتی برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس از پیام شورای عالی پشتیبانی جنگ، موج عظیم و استقبال بی‌سابقه از مردم در این ارتباط ما مشاهده کردیم که طرح‌ها و برنامه‌هایی در ارتباط با آموزش و آمادگی عمومی مردم تدوین شده. اصولا آموزش ما به دو دسته عمده تقسیم میشه: آموزش‌های دفاعی و آموزش‌های رزمی. البته آموزش‌های تخصصی هم داریم که حالا توی بحثش نیست. در ارتباط با آموزش‌های دفاعی، این آموزش‌ها برای عموم مردم در نظر گرفته شده که با گذراندن این دوره آموزشی یک دفاع عمومی گسترده‌ای که در ارتباط با حملات احتمالی دشمن، مدت این آموزش‌ها اگر به صورت فشرده باشه و کادگانی انجام بشه در فصلش و در صورتی که با توجه به اوقات فراغت هر قشر این رو ما بخواهیم به صورت هر شب یک جلسه انجام بدیم در مجموع یک ماه طول میکشه. در این آموزش ها آموزش های نظامی مختلفی افراد آموزش میبینند، این جمله کاربرد جنگ افزارهای سبک که توسط نفر میتونه هم بشه و از کار گرفته بشه، تاکتیک ها و رزم های انفرادی داخل شهر، دفاع در مقابل حملات هوایی دشمن، سنگر سازی و سنگر های شهری و همچنین ساخت پناهگاه ها، تخریب و بمب‌گذاری و خونسا کردن بمب هایی که احتمالا در شهر توسط نیروهای ستون پنجم گذاشته میشه، امداد و کمک های اولیه از آمریکایی هست و راه شیمیایی و میکرویی هستش که اگر دشمن در شهرها به کار بود مردم بتونن دفاع بکنن، و یک سری آمریکایی دیگه که میتونه مردم رو در مقابل هر گونه ضربه که دشمن بخواد به ما بزنه بیمه بکنه و مردم بتونن به راحتی دفاع بکنن. این آموزش بیشتر در ارتباط با برای مقاومت هستش و محل اجرای اون پایگاه مقاومت بسیج و نواحی مقاومت. این آموزش رایگان هست و ما به همه آحاد ملت کوچک و بزرگ زن و مرد این آموزش رو به اجرا در میاریم. در انتظار ما اینه که در این موقعیت که جمهوری اسلامی امکاناتی رو در این ارتباط در اختیار مردم قرار میده و ما احتمال میدیم با دشمن در آینده، یعنی در زمانی که نیروهای رزمنده ما وارد عمل بشن و اولین خطوطهای دشمن رو فتح بکنن، توان مقاومت در مقابل رزمندها رو نداشته باشه و بیا در شهرها بخواد ما ضربه بزنه، و در گذشته هم شاهد این بودیم. لذا باید ما در ارتباط با جریان عظیمی که الان شروع شده و انشاءالله قرار ضربه های کوبنده به دشمن بزنیم، در ارتباط با پشت جبهه هم محکم پشت جبهه رو آماده رو داشته باشیم و خدا نکرده اگر مسئله پیش اومد برای شهرها مردم میتونن در راحتی دفاع کنن.
تبارند این صف شکنان بسیج، که همه دل بردند پیر و جوان بسیج. چرخ پرآوازه شد از صفت رزمشان، بر صفت حیدرند شیر دلان بسیج. اخگر ناوردشان شعله به کیوان کشید، زهره به جان خورده است زخم سنان بسیج. خاک نشینند و هست دید و دل جادشان، بین چه بها آور است گوهر جان بسیج. بر دل مستکبران دشنه ایمان زنند، هست چو تکبیر دوست ورد زبان بسیج. از همه وارستند دل به خدا بستند، غیر خدا کس مجور در دو جهان بسیج. سهر میان دستن محب ستمکار را، دست قضا گوریا بست میان بسید. روز به پیکار خرم، شب به مناجات دوست، خوش به صفا می دود رود و شبان بسید. با قدم معرفت پی سفر رهبرم، راه وفا جستن دید برام بسید. عقل فرو مانده بود چین همه خوبی چرا، عشق سخنسار گشت گفت از آن بسید. روایتی مستند از حماسه جوانگیز ظفرمندان بسیجی در عملیات آزادسازی و انهدام اسکله الامیه عراق. دیروز گفتم که وقتی روی اسکله رسیدیم قرار شد از یک راه رو عبور کنیم، راه روی به عرض تقریبی 1 متر. اما موقع ورود به راه رو متوجه شدیم یه تیربار دوشگاه از آخر راه رو طرف ما شلیک میکنه. در حالی که همه زمینگیر شده بودیم، با جسارت و شجاعت کم نظیر یکی از برادرها و با شلیک یک گلوله آرپیجی اون تیربار خاموش شد و بچه‌ها با سرعتی که بعدا خودمونم باورمون نمیشد از راه رو گذشتن. فریاد الله اکبر بچه‌ها وحشت عجیبی تو دل عراقی انداخته بود. شاید بعضی خودشون این حالت رو تو نیروهای دشمن دیده باشن، اما روی اسکله این مسئله بیشتر به چشم کن. چند تا از تیربارچی‌های عراقی از پشت تیربارای آماده بلند شدن و به طرف انتهای اسکله فرار کردن. راستی همینجا بد نیست صحبت یکی از بچه‌های عمل کننده رو براتون بگم. خالی از لطف نیست. اون برادر 18 ساله اسپانی با لحجه شیرینش میگفت من روی اسکله رو به دریا و پشت به نگهبانی که همون لحظه اول از ترسش قش کرده بود نشسته بودم و با چراغ قوه برای قایقای خودی علامت میدادم که به طرف اسکله بیام، که یهو صدای از پشت سرم شنیدم. وقتی برگشتم دیدم اون عراقی 4 دست و پا داره یواش یواش از من دور میشه. تا داد زدم غف، بلند شد و شروع کرد به دویدن. نمیخواستم بکشمش، میخواستم زنده بگیرمش و مدال شجاعتی رو که صدام بهش داده بود از رو سینش بردارم. ولی وقتی بهش رسیدم و قد و قواره کوچیک منو دید، جسور شد و به طرفم اومد که منم مشغول شدم با کار حسابش رو برسم. همین موقع یکی دیگه از عراقی ها که زخمی هم شده بود و هوای کمک به رفیقش به طرفم اومد که به لطف خدا اونو هم تحویل حضرت عزرائیل دادن. و ما برگردیم رو اسکله. هوا دیگه کم کم داشت به قول معروف گرگومیش میشد و هنوز یه دن از بچه ها تو آب بودند و منتظر که یکی دیگه از 3 محور که قرار بود به اسکله حمله بشه پاکسازی بشه و اونا بیان و کارو ادامه بدن. اما با روشن شدن هوا اون عده‌ای که تو آب بودند کاملا دیده میشدند و همین موقع تیربارای گرینوف و دوشکا و یه توپ 57 میلیمتری شروع کردن به طرف بچه‌های تو آب تیر اندازی کردن. و اینجا بود که یه بار دیگه هم لطف بی حد خدا را دیدیم. مثل اینکه یه سپر آهنین جلوی بچه‌ها باشه، هیچ کدوم از تیرها به بچه‌ها نخورد. در حالی که اونایی که با سلاح‌های مختلف آشنا هستن میدونن که فقط گلوله توپ 57 کافیه تا یه ستون رزمنده رو متلاشی کنه. تو همین حال اشعه زرد‌رنگ خورشید به اسکله تابید. به بچه‌ها گفتم الان یکی از بهترین وقت‌های استجابت دعا است. متوسل به امام زمان بشین تا ایشون هم فرجی برمون برسونن. آخرین فرازهای دعا رو میخوندن: یا مولا، یا صاحب الزمان، ادرکنا ادرکنا ادرکنا، العجل العجل، که یه مرتبه صدای ارتجاب شد. برگشتن خدای من توپ 57 با تمام خدمش منفجر شد. صدای تکبیر بچه ها تو هوا پیچید: الله اکبر. حالا دیگه عراقی ها همه یه تلاش و توانشون رو وسط اسکله متمرکز کرده بودن. غیر از تیرباره معمولی 4 توپ ضد هوایی بود که دیگه به توپای ضد زمینی تبدیل شده بود. ولی بچه ها میون اون معرکه دود و آتش و خون به شهادت و شامت رو به اوج رسوندن و با پیشروی به فرماندهی بیسین اسکله رسیدن و اونو محاصره و بعدم فتح کردن. وقتی وارد یکی از اتاقای مرکز بیسیم شدن، هنوز صدای فرماندهی عراقی از پشت بیسیم شنیده میشد. فرمانده فریاد میزد و به بیسیم چیزایی میگفت، حتما دستوراتی میداد. وحشت تو صداش کاملا مشخص بود. بیچاره نمیدونست که بیسیم چی مدتیه که دیگه نه صدایی میشنوه و نه میتونه حرفی بزنه. بیسیم چی از دست فرماندهی به اون دنیا فرار کرده.
بیسیم رو برداشتم و فریاد زدم الله اکبر، خمینی رهبر، مرگ بر صدام یزید کافر. دیگه صدایی نیومد. فرماندم فهمید دیگه داد زدن فایده ای نداره. اما بعد از اینکه تمام بیسیم ها قطع شد، بچه ها به طرف انتهای اسکله که یه ساختمون سه طبقه یا آهنگ بتونی قرار داشت و باقی مونده نیروهای عراقی اون بودن برد. تنها راه رسیدم به اون ساختمونم معبر باریکی بود که افراد ساختمون میتونستن فقط با کلاش 12 ساعت مقاومت کنن. اما با لطف خدای مرتبه صدای تیرباراشون قطع شد و دستمالای سفید از دوش و کنار ساختمون بلند شد و نصرت ارتش اسلام رو نوید داد و به این ترتیب با اسیر شدن 110 نفر از عراقیا اسکله سقوط کرد. عزیزان شنونده، زمان برنامه امروز ما به پایان رسید. در اینجا با آرزوی فتح و نصرت نهایی کفر ستیزان سنگر نشین جبهه های نبرد علیه کفر و بیداد بصری همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. عصر خوش.
ساعت 16:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
آینده سازان
سلام خدا، سلام به شنوندگان عزیز و آینده سازان انقلاب اسلامی ایران. امروز زادروز مبارک 11 نوبل بستان امامت حضرت امام حسن عسکری، امام بزرگواری که برای احیای کلمه حق با قدرت‌های طاغوتی زمان در افتاد و به همین دلیل اغلب دوران امامتش تحت نظر و در محاصره لشکریان خلفای جور و ستم بود. به خاطر این اقامت اجباری در محدوده مزدوران نظامی دشمن بود آن حضرت به لقب عسکری معروف شد، زیرا عسکر به معنی لشکر نظامیه. اما اونگونه که در سیره رهبران معصوم خداونده آن همه محدودیت ها و محاصره ها نتوانست آن حضرت رو از روشن کردن حقایق دین و مبارزه با ستمگران باز داره. به همین دلیل در سن 28 سالگی پس از 6 سال امامت و رهبری مسلمین به شهادت رسید. امام عسکری پدر بزرگوار امام زمان علیه السلام که به قول مرحوم دکتر قاسم رسا نوگل قائم دمد از گلشنش با گل نرگس چکند همسری. این روز مبارک رو به یکایی شما عزیزان تبریک میگیم و خدای بزرگ ظهور روشنگر و کفرانداز امام عصر علیه السلام فرزند برومند امام 11 رو آرزو میکنه. با این مقدمه کوتاه سری به نامه های شما عزیزان. موسیقی
سلام خدا. سلام مرا از خطه سرسبز مازندران، شهرستان بهشهر پذیرا باشید. من تصادفاً با این بخش، یعنی بخش تربیتی، آشنا شدم و فهمیدم که میتواند راه گشای من باشد. من دختری هستم 14 ساله که امسال وارد دبیرستان شدم. مشکل بزرگ زندگی من کمرویی است. به عنوان مثال، اگر بخواهم برای یکی از نزدیکترین اقوامم، مثلا داییم، تلفن بزنم، کمرویی مانع می شود. ولی تعجب آور است که در حضور دیگران این مشکل پدیدار نمی شود و به راحتی می توانم با دیگران سخن بگویم. و حتی در بعضی از مراسم که به عنوان شهادت عزیزی برگزار می شود، مسئولیت اصلی را تقبل می کنم. اما پشت تلفن نمی توانم به راحتی سخن بگویم و حتی از خجالت عرق شرم از سر و رویم جاری می شود. گاه اتفاق افتاده برای انجام کاری آنقدر می بایست به عجز بیفتم تا کسی دلش به حالم بسوزد و از طرف من تلفن بزند. حتی گاهی اوقات نمی توانم به تنهایی بدون مادرم پا را از خانه فراتر بگذارم. مثلا اگر بخواهم به کتاب فروشی بروم، باید آنقدر زاری کنم تا یکی پیدا شود و همراه من بیاید. متشکر می شوم اگر مشکل بنده را هم طرح بفرمایید. خواهر شما مشفق، 14 ساله از بهشهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بیکران به رهبر کبیر انقلاب و با درود به تمامی رزمندگان کفر سفید اسلام که با نثار خون پاک خیش می روند تا کاخ فرعونیان زمانی را از بیخ و بن ویران کنند. ضمن قدردانی از شما عزیزان که با تلاش خستگی ناپذیر خود توانستید برنامه خوب و مفید برای جوانان آینده ساز میهن اسلامی داشته باشید، من جوانی هستم 21 ساله که در سال 63 دیپلم گرفتم و به خدمت سربازی اعزام شدم. اکنون چندین ماه است که از خدمت ترخیص شدم و بیکار هستم. مشکلی که دست و پای مرا بسته است خجالتی بودن من است و شاید به خاطر همین کمرویی است که کاری پیدا نکردم. اصلا نمیدانم با این مشکل چه کار کنم. امیدوارم بتوانید مرا راهنمایی کنید. با تقدیم صمیمانه‌ترین سپاسها، نون عین از عراج.
بعد از شنیدن مشکل این خواهر و برادر گرامی، باید درباره مسئله کمرویی یادآوری بکنیم که در هفته‌های گذشته از قول زامباردو روانشناس معاصر گفتیم که کمرویی جزء یکی از رایج‌ترین مشکلات افراد. کمرویی باعث میشه فرد از ارتباط سازنده و مثبت با دیگران تفریق کنه و در زمانهای برقراری ارتباط اضطراب و ترس بر وجودش چیره بشه، تماس‌هاش غیر مستقیم و محدود بشه و یک سری عوامل ناراحت کننده جسمی مانند تودن چهره، تپش قلب و لرزش اعضای بدن در او شکل بگیره. علل عمده کمرویی رو به 4 عامل فقر مهارت‌های اجتماعی، تفکر غیر منطقی، سابقه تقویت رفتار خجالتی و سابقه تنبیه یا تب به خاطر برخورد با دیگران نسبت داده. هر کدام از این 4 عامل رو در هفته‌های گذشته مورد بحث قرار دادیم. اینک به اختصار درباره درمان کمرویی بحث می‌کنیم. برای اینکه بتونید خجالتی بودن زیانمند خودتون رو برطرف کنید باید چند گام اساسی بردارید. گام اول، دقیقا مشکل خودتون رو روشن بکنید. به چه چیز کمرویی میگید؟ یا بهتر بگیم کمرویی شما چه علائمی داره؟ کجا احساس دلخور و ترس میکنید؟ چه حالی به شما دست میگه؟ اینها رو در یک صفحه کاغذ یادداشت بکنید. گام دوم، از خودتون بپرسید آیا به راستی میخوام این رفتار ناراحت کننده تغییر پیدا بکنه؟ برای این که مطمئن بشید که این مسئله چقدر براتون مهمه، یعنی تغییر رفتار، هفت سوالی رو که براتون مطرح میکنیم از خودتون بپرسید و صادقانه و با حوصله به اونها جواب بدید. یک، رفتاری رو که اکنون دارید و اونو نمیپسندید چیه؟ اونو توضیح بدید. دو، پشت این رفتار چه افکار و عقایدی فرمان میرانند، یعنی چه فکری در سرتون قوت میگیره که بعد منجر به کمرویی میشه. معمولا این فکرها بر دو نوع هست، یکی کمالگرایی، یعنی من باید هر کاری رو به بهترین نحو انجام بدم، باید بهترین و موفق‌ترین فرد باشم، باید همه من رو دوست داشته باشن، اصلا جایز نیست خطایی از من سر بزنه، و دیگری نگرانی از ترد شدن، نکن اگر اونجا برم یا اگر حرفی بزنم یا اگر بیش از این اونجا بایستم من رو ترد بکنن، از من بدشون بیاد و چون نباید کسی از من بدش بیاد پس وحشتناکه که اونجا بایستم یا فلان تقاضا رو بکنم. به میگویید من رفتار، گفتار و احساسات کمرویانه خودمو نمیپسندم و میخوام این رفتار تغییر بکنم. بسیار خوب، به جای این رفتار چه چیزی رو ترجیح میدید؟ اگر کمرو نبودید چه میکردید؟ این رفتار ضد خجالتی بودن رو یادداشت بکنید. چهار، حالا بگید پشت سر این رفتار، یعنی رفتار غیر خجالتی، چه افکاری جریان داره؟ شما حالا نمیترسید و نه خیلی کمال طلب و کمالگرا هستید. فکر کنید اگر بخواهید کمرو نباشید باید افکارتون چگونه جریان پیدا بکنه. پنج، برگردیم به کمرویی. اگر همینطور باقی بمونید، یعنی کمرویی شما رفع نشه، چه میشه؟ برای خودتون بنویسید و توضیح دهید که خجالتی بودن چه عواقبی داره. شش، اگر خجالتی بودن شما برطرف شد چه گشایشی در کارتون پیدا میشه؟ این را هم مشخص بکنید. حالا ظاهرا مصمم به تغییر رفتار، احساسات و گفتار خودتون شده. اگر بخواهید این تصمیم در سطح یک آرزو باقی نمونه چه میکنید؟ خب، اینک بعد از بیان کردن و نوشتن پاسخ این هفت سوال و اندیشیدن درباره اونها آماده درمان یا بهتر بگیم خود درمانی شدید. برای اقدام عملی باید چند کار اساسی رو شروع بکنید. نخست درباره حقوق خودتون فکر بکنید. شما به عنوان یک انسان عاقل و بالغ و رشید حق دارید که افکار، احساسات و عقایدتون رو بیان کنید. حق دارید اونها رو تغییر بدید. حق دارید فرد مستقلی باشید و درباره وقتتون، داراییتون و بدنتون تصمیم بگیرید. چرا حاضر نیستید از حق خودتون دفاع بکنید؟ نکته دیگه این که باید بین سه نوع رفتار فعال و سازنده، غیر فعال و منفی و رفتار پرخاشگرانه فرق قائل بشید. رفتاری فعال و سازنده است که با اختیار شما جریان پیدا بکنه، باعث ارتباط مستقیم و چهره به چهره شما با افراد بشه، حالتی محترمانه داشته باشه، در برخورد با دیگران افکار و احساسات مناسب بروز بکنه به طوری که حقوق هر دو طرف حفظ بشه. چون این رفتاری همراه با لبخند، تماس چشمی با فرد مقابل برقرار میشه، صدای انسان نه یواشه و نه خیلی بلند. در رفتار غیر فعال و منفی ارتباط ها غیر مستقیم و نامناسبه. این رفتار بیشتر منجر به این میشه که فرد حقوق خودش رو زیر پا بذاره، تماس چشمی برقرار نمیشه و نگاه ها بسیار گریزان و فعال و صدا آهسته و بلنده. منتشر خصوصی به پامال کردن حقوق دیگران شده. رفتاری غیر فعال و منفی که نتیجه اون از بین رفتن حقوق خود فرد و آسیب دیدن حرمت او. آخرین مرحله تمرین عملیه. حالا که ذهنتون سرشار از تفکرات واقع بینانه و منطقی هست و حالا که این باور یه مثبتی داشته باشه، در هنگام صحبت کردن به چشم طرف نگاه بکنید، البته جل نزنید بلکه از تماس غیر مستقیم دوری بکنید. یواش حرف نزنید، البته داد هم نکشید. سرعت کلامتون نه کم باشه و نه زیاد. برای موضوع اطلاعاتمون کافی و مفید. بعد از این تمرین خودتون رو ارزیابی بکنید و تصمیم بگیرید دفعه بعد با آرامش بیشتر و با خطای کمتر این کار رو ادامه بدید. اگر علاقه و پشتکار داشته باشید، خواستید که پیشرفت کار خیلی زیاده. امیدواریم این توضیحات باعث بشه که مشکل ادریه زیادی از شنوندگان عزیز برطرف بشه. یادآور میشیم که برای از بین بردن هر نوع ترس و حراس که در اثر یادگیری غلط ایجاد شده، باید به تدریج به یادگیری‌های مثبتی بپردازید و به قول روانشناسان از برنامه حساسیت زدایی منظم استفاده بکنید. همونطور که میدونید مدتیه به نامه‌های بعضی از شنوندگان و که حاوی تجربیات تلخ درباره عواقب ناگوار عشق‌های دوره جوانی برای شما عزیزان می‌خونه. از زمانی که اعلام کردیم تجربه‌های سازنده خودتون رو در این مورد برامون بنویسید، هر هفته ده‌ها نامه پربار و آموزنده به دست می‌آید. تجربه یعنی این که هر کس از رویدادهای تلخ و شیرین زندگی خودش درس بگیره و اونها رو در بقیه ایام عمر به کار بزنه. تجربه آموزگار راستی و با نفوذ انسان. اما عامل سازندگی و آموختن راه و رسم زندگی تنها تجربه نیست، زیرا هم عمر انسان برای آزمودن هر راهی کفایت نمی کنه و هم تجربه کردن هر مسئلهی جایز نیست. پس چه باید کرد؟ در اینجا عامل مهم عبرت نقش آفرینی میکنه و اثر مثبت خودش رو میگذاره. عبرت یعنی از تجارب دیگران درس گرفتن، در سرگذشت دیگران آنچنان دقیق شدن که با قول علی علیه السلام گویی یکی از آنان به حساب میایی و با آنها از فراز و نشیب حیات میگذاری. عبرت عبور از ظاهر اشیا و رویدادها و به باطن و عمق آنها رسیدن. در داستان به ظاهر دلنشین و شورانگیز و در باطن ناگوار و بیفرجام عشق، تجربه‌های تلخ و عبرت‌های آموزنده فراوان وجود داره. این هفته به جای ترک نامه‌های شما، خبری رو از روز درباره این مسئله خودشون رو از نزدیک شدن به وسوسه‌های نفس سرکش باز دارن.
جوانی که بیش از 2 سال به دختر 20 ساله‌ای بعد ازدواج کرد، ولی از این امر سرباز زده و موجب خودکشی این دختر ناامید شده بود، در دادگاه شعبه 146 کیفری 1 تهران به 9 سال زندان محکوم شد. پیکر سوخته دختر 20 ساله‌ای به نام معصومه در روز 15 خرداد ماه سال جاری به بیمارستان توان‌پختگی تهران انتقال شد. لاکت سوختگی شدید مالجات مؤثر واقع نشد و جاست. جریان امر به ماموران پلیس اطلاع داده شد. دقایق بعد ماموران در بیمارستان حاضر شدند. مادر این دختر به ماموران گفت از 2 سال قبل دخترم با جوانی به نام مسیح آشنا بود و او حتی به ما نیز وعده داده بود که با دخترم ازدواج خواهد کرد و با اینکه او یک سرباز فراری ما حاضر بودیم او با دخترمان نامزد شود و سپس خدمت سربازی خود را به پایان برساند، ولی او از این مسئله سرباز زد و موجب شد محکوم دخترم افسرده شود و در غیاب ما در داخل حمام منزلمان با ریختن نفت و پیکرش خودسوزی کند و قبل از اینکه بتوانیم به کمکش بشتابیم قسمت وسیعی از بدنش سوخت و پس از انتقال به بیمارستان جان گرفت. آنگاه مأموران به منزل معصومه رفتند و تحقیقاتی را آغاز کردند. در جریان بررسی یک نامه از معصومه به دست آوردند که خطاب به مهدی نوشته شده بود که در قسمتی از آن آمده است:
مهدی، تو با این عملت خودت و مرا نابود کردی. من هر وقت گفتم تکلیف مرا روشن کن گفتی صبر کن. مرا بدبخت کردی و فقط میگفتی صبر کن. حتی در آن دنیا نیز تو را نخواهم بخشید.
مدت ها مهدی متواری بود تا اینکه ماموران پلیس با پیگیری بسیار موفق به دستگیری بکرد. مهدی که 23 سال دارد اعتراف کرد که با معصومه مدت 2.5 سال دوست بوده، ولی به لحاظ مشکلات مالی نتوانسته بود با وی ازدواج نماید. متهم به همراه پرونده متشکله تحقیق دادسرای تهران گردید. بازپرس با قرار لازم متهم را روانه و پرونده متشکله به دادگاه شعبه 146 کیفری 1 تهران فرستاده شد. جلسه محاکمه متهم با حضور خانواده های طرفین تشکیل شد. در این جلسه متهم به دفاع از خود پرداخت و خانواده معصومینی به ریاست دادگاه گفتند این جوان با وعده های فریبکارانه خود موجب مرگ دختر جوان ما شده. خانواده معصوم از ریاست دادگاه خواستند همه یک جوانب امر را در نظر بگیرند و طوری حکم دهند تا انتقام فرزند ما از این شخص گرفته شود. سپس دادگاه وارد شد. حجت الاسلام پناهی دادرس دادگاه شعبه 146 کیفری 1 تهران بعد از مطالعه پرونده و نظریه مشاور قضایی مهدی فرزند حسین را به 9 سال زندان محکوم کرد. همچنین این حکم قطعی و حکم بدین لحاظ، یعنی به دلیل جریح دار کردن عفت عمومی و زیر پا گذاشتن عواطف و موازین و معیارهای اخلاقی جامعه مسلمان ایرانی به مورد اجرا گذاشته شد تا این قبیل جوانان عواطف به وجود آید و خانواده ای را یک عمر نگران کند.
و زندان رفتن به مدت 9 سال یک پسر منجر شده به پردازیم به پاسخهای کوتاه این حرف با حدی که بازی خوشبختانه چند مورد از لیست بلند بالای شما جزء نکات مثبت اخلاقی و شخصیتی تعجب آوره که چرا اونها رو در شمار گرفتاری هاتون قلم داد در ثانی امید در زمینه های تنبیمی داره رفت شده باشه. به سالتان چه داره که حداقل حروف علی نام و نام خانواده خودتون، سنتون و نام شهرتون رو در نامه ذکر کنید. برادری محقق که دانشجوی رشته استرولوژی از اشترن آلمان غربی هستند و برامون نامه نوشتند، از توضیحات علمی شما سپاسگزاریم. حتما متوجه هستید که از نظر اسلام تکلیف ثواب و عقاب خداوند مبتنی بر اختیار انسان. مواجه باشیم با تمسک به پیشرفت های علمی سر از جبر در نیاریم. به انسان و زندانی بی اراده از فکرها و روتاسیون ها ندیم. البته شما نیز در پایان نامتون به تأثیر عوامل شخصیتی اشاره کردید. منتظر نامه های بعدی شما هست. خواهر مهناز 15 ساله از احواز، از اینکه تا به حال موفق نشدیم به نامه های قبلی شما پاسخ بدیم پوزش میکنه. اگر شما به جای ما بودید و هر هفته نزدیک به 400 نامه براتون میرسید چه میکردید؟ خواهنخواه مجبور بودید به دعی رو به ذاکر بی جواب بگذارید. این که میگیم به ذاکر بی جواب، زیرا سعی میکنیم نامه های رو انتخاب بکنیم که در بردارنده مشکل گروه زیادی از عزیزان باشه، اگرچه نامه تکلیف اونها رو مطرح نکنیم. نوشته ای تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن، در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. داریم اگر توفیقی نداشته ایم که گرد غمی و نم اشکی رو از چهره اندوهناکی پاک بکنیم، باعث گریاندن کسی نشده باشه. چه خوب زبان حال همه ما این باشه: آرزو دارم اگر گل نیستم خاری نباشم، بار بردار از دوش نیستم باری نباشم. نگشتم دوست با صاحب دلی دشمن نگردم، بوستان بحر خلیل ار نیستم ناری نباشم. نیستم گر نوش دارو برای دردمندی، نیز با بی دست و پایی نیش جراری نباشم. گر نریزم آب رحمت از سبویی در جلویی، دل خوشم گر خنجری بر قلب افکاری نباشم. گر پری بکشوده دارم همچو کبد کوهداران، طعن زن بر خاری مرغ گرفتاری نباشم. مشکل ناراحت کننده شما در اثر بی‌توجهی پدر و مادر به سستی مبانی اخلاقی و مذهبی محارم بی‌تقواتون وجود اومده. صلابت و مقاومت شما در برابر خواسته های نامشروع، اطمینان پیدا کردن از وضع خودتون و پرداختن به فعالیت های مثبت سازنده میتونه نگرانی های کنونی شما رو رفع بکنه یا کاهش بده. برادر یدالله واف 17 ساله از بخش امالوی لوشان دیدان، ابراز لطف و اعتماد شما باعث خوشنودی ما. باور کنید هیچ مکانی دلپذیرتر از منظر خودتون، که هیچ آغوشی گرمتر و مهربانتر از آغوش پرمهر پدر و مادرتون نیست. رابطه پدر و فرزند مبنای الهی داره و محبت او به شما اگرچه ظاهر نمی کنه یا شما متوجه نمیشید، اساس فکری. سعی کنید با مدارا و شکیبایی بیشتر آرامش دنیا و عاقبت خوش آخرتون رو تأمین بکنید. خواهر شین 17 ساله از چهار محال بختیاری، همونطور که نوشتید اون فرد به شما محرمه، اما رابطه دو نفر محرم اگر با ریبه و تلذذ باشه، یعنی اگر احتمال به حرام افتادن داده بشه یا تماسا به قصد لذت باشه، برخلاف شرع. متاسفانه چون در روابط محارم مرد دقیق تقوا و دین در اغلب موارد رعایت نمیشه، کار به ارتکاب گناهان بزرگ میکشه و پیامدهای فاجعه آوری رو سبب میشه. تقوای الهی رو پیشه بکنید و هر چه زودتر خودتون رو از این دام شیطانی که قربانگاه عفت، آبرو و آرامشه براه. برادر این جیم 13 ساله از تهران، چقدر غم‌انگیز و نگران کننده است که جوانان یک فامیل تا این اندازه منحرف و بیبند و بار باشد. مقاومت شما در چنین جو مسموم و گمراه کننده ای نشانه لطف خداوند به شما. مسلماً شما از ایمان قوی، فکر روشن و اراده پولادینی برخوردارید، زیرا توانسته در اون توان جوانی در دوران پرهیجان شباب در جوی از دوستان و همسن سالان منحرف خود تا این اندازه پاک و بی آلایش باقی بمانید. اگر با دوستان پاک و فهمیده ای رفت و آمد بکنید و خودتون رو با قاطعیت از جوانان منحرف فامیل کنار بکشید، میتوان امیدوار بود که سلابت تحسین برانگیز شما همچنان ادامه خواهد داشت و عاقبت خوبی رو برای شما در بر خواهد. موفق و پیروز باشید. خواهد صابره شین 16 ساله از تهران. متاسفانه نامه شما بعد از 3 ماه از تاریخی که امضا کرده اید به دست ما رسیده. امیدواریم این تأخیر نه از پست باشه و نه از دستندرکاران برنامه. مشکل شما یک افسردگی خفیفه که امیدواریم تا به حال برطرف شده باشه، چنانچه هنوز هم همون علائم روحی و جسمی رو که در نامتون به اون اشاره کردید دارید، به برنامه آینده سازان تلفن بکنید تا ترتیب ملاقات حضوری با شما رو بدید. خب، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با ما به نشانی تهران، صندوق پستی 11 365 ممیز 7731 برنامه آینده سازان بخش تربیتی مکاتبه بکنید. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما باشد.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
سلام و عرض تبریک به مناسبت میلاد با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. خبرهای ورزشی امروز را آغاز میکنم. گزارش از بوشهر، گزارشی در مورد دیدار امروز تیم‌های فوتبال دارای تهران و استقلال انزلی و برنامه‌های مسابقه حسبی کشور. نتایج رقابت‌های ورزشی بسکتبال فوتبال باشگاه ایتالیا اسپانیا. امکان تحریم شدن بازی‌های المپیک سئول از سوی کشورهای آفریقایی و خشونت در فوتبال اسکاتلند اهم خبرهای امروز هستند. در آغاز خبرهای امروز همکارانم از بوشهر در مورد برگزاری دور مسابقه فوتبال در این شهر گزارش می‌دهند.
مسابقات فوتبال بزرگداشت شهدای همیشه جاوید ناپدید پیکان روز گذشته با شرکت تیم‌های ملوان بندرانزلی، دریانوردان تهران، یکتای شیراز و ملوان و ایران جوان بوشهر با حضور فرمانده منطقه دوم دریایی و جمعی از علاقمندان به این ورزش در استادیوم شهید بهشتی بوشهر آغاز شد. در دیدار افتتاحیه این مسابقات که بین دو تیم دریانوردان تهران و ملوان بوشهر انجام شد، دو تیم پس از 90 دقیقه تلاش 0-0 مساوی شدند. در دیدار دومی که بین دو تیم ملوان بندرانزلی و ایران جوان بوشهر برگزار گردید، در نیمه اول و همچنین نیمه دوم تیم ملوان بندرانزلی موفق شد 3 بار دروازه حریف را بگشاید، اما تیم ایران جوان بوشهر نیز با به ثمر رساندن 2 گل توانست بازی را با نتیجه 3-2 به پایان رساند. واحد مرکزی خبر بوشهر.
مسابقه ورزشی سومین جشنواره فرهنگی ورزشی بسیج مستضعفین روز گذشته در رشته‌های مختلف در ورزشگاه‌های مختلف تهران ادامه یافت. بر اساس گزارش خبرنگاران ما، دیروز در مسابقه بسکتبال که در سالن شهید شیخ الاسلام جریان دارد، تیم پیروزی 92-59 منتخب بستگی را شکست داد. بنیاد شهید 96-47 بر رسالت پیروز شد و ژاندارمری 75-67 بنیاد مهاجرین جنگ سمی را مغلوب کرد. بر اساس این گزارش، در ادامه مسابقه والیبال بستگی در سالن شهید علیپی در نیا، تیم‌های ژاندارمری برابر بسیج خوزستان، بنیاد شهید برابر آذربایجان شرقی، پیروزی برابر بنیاد مستضعفان و استقلال برابر بسیج سمنان به برتری 2-0 دست یافتند. همچنین در رقابت‌های هندبال که در مجموعه شهید شیری ادامه دارد، دیروز تیم هندبال بنیاد مهاجرین جنگ تمیزی 31-29 تیم پیروزی را شکست داد. مسابقه کشتی آزاد بسیج مستضعفین روز گذشته در سالن شادی هفتم تیر تهران به پایان رسید و تیم کشتی منتخب بسیج با 65-1 امتیاز به ممنوع پست دست یافت و تیم‌های ژاندارمری و پیروزی عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. در اوزان مختلف نیز به ترتیب محمد ایمانی، مشتبه حسینی هر دو از بسیج، اویس ملا و مشتبه حسینی هر دو از ژاندارمری محمد مشهدی آقای از بسیج، شیرزاد صدیقی از ژاندرمری، داوود بنی نصرت از بسیج، شبمونالی امیرزاد از ژاندرمری و محمد رضا سوچی از بسیج و همچنین علی رضا لورستانی از ژاندرمری به مقام اول رسیدند. بعد از ظهر امروز تیم‌های فوتبال دارایی تهران و استقلال انزلی در تهران دیدار داشتند. توجه شما را به گزارش تلفنی همکارمان در این زمینه جلب می‌کنم.
شنوندگان عزیز، از ورزشگاه شهید شیرودی تهران با شما صحبت میکنم. در چارچوب محله یک چهارم نهایی مسابقه فوتبال هستی باشگاه کشور، امروز یک بازی در این وحدا بین تیم‌های استقلال انزلی و دارایی تهران انجام میگیره در هوای بسیار سرد و حدود 15,000 تماشاگری که به این ورزشگاه آمدن که شاهد این بازی باشن. خدمت عرض کنم که در این دیدار بازیکنان تیم استقلال انزلی موفق شدن تا حالا که دقیقه 70 بازی هست با تنها گلی که در آغاز نیمه نخست در دقیقه 10 به ثمر رسانیدند، یک بر صفر برابر تیم دارایی تهران پیش باشد. در همین چارچوب طبق برنامه قراره که فردا یک بازی در این ورزشگاه انجام بگیره بین تیم‌های استقلال تهران و گسترش عراق و چهار تیم دیگر محلی نیمه نهایی مسابقه فوتبال هستی باشگاه کشور، یعنی پیروزی تهران، استقامت یزد مسابقه بعدی رو برگزار میکنن و بعد ملوان ازلی و چارتر استازی تبریز نیز بازی بعدی رو برگزار خواهند کرد.
چون که نتیجه این دیدار به دست ما برسن، در همین بخش خبری به اطلاع شما خواهم رسان. جایی یک دور مسابقه کشتی که بین تیم های بسیج اردبیل، خلخال، گرمی و مشکنشن در اردبیل انجام گرفت، تیمی بسیج اردبیل به مقام نخست دست شد. به گزارش وارد مرکزی خبر، در این مسابقه که به مناسبت جشن تیم بسیج در شهرستان مشکنشن برگزار شد، تیم های کشتی مشکنشن و گرمی به ترتیب به مقام های دوم و سوم مسابقه ها دست شدند. به مناسبت این بسیج از سوی هیئت دورمیدانی کرج یک دور مسابقه دور در مواد 200 و 3000 متر در این شهرستان انجام گرفت که تایان بیژن چشینی و حسین فاضلی به عناوین اول دست یافتند. در دهمین هفته رقابت های فوتبال باشگاه ایتالیا، تیم ناپولی در شهر میلان میهمان تیم اینتر میلان بود که این بازی با نتیجه 1-1 مساوی به پایان رسید و ناپولی توانست با 17 امتیاز همچنان در مقام نخست باقی بماند. در سایر دیدارهای مهم، یوونتوس با یک گل از کودی را شکست داد و دیدار تیم های اصلی میلان برابر ایمپولی و آسرون برابر سامپدوریا بدون گل مساوی خاتمه یافت. در دوازدهمین هفته مسابقه فوتبال باشگاه اسپانیا، رئال مادرید 3-1 برابر ماجورکا به پیروزی رسید. و انجور تیم های زاراگوزا و اتلتیکو مادرید را 3-1 برابر ماجورکا به پیروزی رسید. گزارش خبرگزاری رویتر، دبیرکل شورای عالی ورزش آفریقا که برای حضور در دوازدهمین اجلاس این شورا در نیجریه به سر میبرد، طی گفتگویی با خبرنگاران اعلام داشت چنانچه به رژیم آفریقای جنوبی اجازه شرکت در بازی المپیک سئول داده شود، این بازیها از سوی تمامی کشورهای آفریقایی مورد تحریم قرار خواهد گرفت. بر اساس همین گزارش، کشورهای آفریقایی در سال 1976 نیز به علت حضور تیمهای ورزشی زلند نو که با رژیم آفریقای جنوبی روابط ورزشی داشت در بازی‌های المپیک مونترال کانادا این بازی‌ها را تحریم کردند. بر اثر انفجار یک قوطی حاوی گاز اشک‌آور در میان تماشاگران یک بازی فوتبال در شهر ادینبورگ اسکاتلند، چند تن از تماشاگران به بیمارستان انتقال یافتند و بازی تیم‌های فوتبال سلتیک و هیبرنیان برای مدتی به تعویق افتاد. به گفته پلیس اسکاتلند، این قوطی حاوی گاز اشک‌آور از سوی تماشاگران طرفدار تیم سلتیک به سوی سکوهای تماشاگران طرفدار تیم هیبرنیان انتقال شد. این بود خبرهای ورزشی امروز. در اینجا به اتفاق سایر همکارانم با شما عزیزان خداحافظی میکنم، ضمن اینکه تا این لحظه خبر دیدار تیم فوتبال دارای تهران و استقلال انزلی به دست ما نرسید که برای شما اعلام کنم. خدا Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم
بأسلوب تهران.
الله أكبر الله.